برای کرد هم آشنا بود، مثل مرحوم ستوده و مرحوم گلشن کردستانی. بین نویسندگان رمان، آل احمد را سرآمد رمان نویسان فارسی می دانست و از بین شعرای زن شعر پروین اعتصامی را می پسند.
اون حدود 10 سال پیش یا بیشتر نقاهتی داشتن، در بیمارستان بستری بودن. خب جمعی از هنرمندان به عیادت ایشون رفتن. یکی از این هنرمندان بزرگوار به شیوه همه ما ایرانی ها که به عیادت بیمار میدیم از ادب کردن، گفتن خدا بد نده. حضرت آقا لبخندی زدن و گفتن خدا مگر بد میده؟ بعد یه شعری خوندن، هر بلایی که هست آید رحمتی است. چند بیت زیبا خوند. و عجیب که هیچ کس به یاد نیاورد که شاعر این ابیات که ایشون پرسیدن میدونی این شعر از کیه؟ همه گفتن نه. گفتن این شعر از پروین اعتصامی. درباره شخصیت پروین، جایگاه پروین و شعر پروین یک صحبت نسبتا مفصلی کردن و توجه دادن که پروین رو دست کم نگیرید. پروین بسیار بزرگ بود و نقش داره در ادبیات ما.
سلام بر او آنگاه که با حلاوت شعرهایش به جانهای ما روحی دوباره بخشید و آنگاه که ثریاها از چشمه جوشان سخنانش به زمین فرود آمدند.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نشست.
صدای زندگی، رادیو تهران.
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است لتکونوا شهداء علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید، به سمت این قله ملت ها حرکت کنند.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها رو تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
برخی آدم ها مأموریت دارند میان جهانهای متفاوت پل بسازند. در این برنامه رهنما میزبان شخصیتی هستیم که کارنامه‌ش اون آمیزه ایست از نوع اندیشی دینی و دیپلماسی. در این برنامه در کنار جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب قصد داریم به بازخوانی اندیشه های بلند رهبر شهید انقلاب در حوزه تعامل و سعی صدر نخبگانی بپردازیم و منش مدیریتی ایشون رو در خصوص اینکه دین چه جایگاهی در عرصه بین المللی داره و مقام روحانیت در این زمینه چگونه باید عمل بکنه. با ما همراه باشید در برنامه رهنما.
سید ابوالحسن نواب، بنیانگذار و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر سابق مرکز خدمات حوزه‌های علمی است. وی از مبارزان انقلاب اسلامی بوده و به حکم رهبر شهید مسئولیت امور روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز بر عهده داشته است. آقای نواب با تجارب فراوان در حوزه تدریس، در حوزه و دانشگاه، معانست با رهبر شهید در فضای مبارزات پیش از انقلاب و همچنین دوران مسئولیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میهمان این قسمت از برنامه رهنماست تا اسیره مبارزاتی و بین‌المللی رهبر شهید و همچنین تعامل ایشان با فضای روحانیت و حوزه‌های علمیه سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. همگان اتفاق نظر دارند که در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، امت اسلامی یک واقعیت زنده و پویاست، واقعیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و بر پایه هویت مشترک و البته مسئولیت مشترک. در این برنامه رهنما ما قصد داریم به این بعد از اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب بپردازیم و شخصیتی میهمان ما هستند که فعال عرصه بین الملل هستند در مباحث دینی و فرهنگی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابوالحسن نواب، دبیر محترم شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و همچنین بنیانگذار و مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب. لطفاً این گفتگو رو همراهی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم محضر شنوندگان و کسانی که برنامه رهنما را دنبال می کنند. عرض ادب و سلام محضر همگان دارم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید. خیلی خوش آمدید به رهنما. شاید ما در این مورد و در این بعد اندیشه های بلند رهبر شهیدمون صحبت کردیم، ولی اینکه به طور اختصاصی به این موضوع بپردازیم فکر میکنم با وجود جناب عالی یک فرصت بسیار مغتنمی است. خیلی ممنونم از این جهت. آقای نواب، من خواهش میکنم که از آشنایی و همکاری نزدیکتون با شهید آیت الله خامنه‌ای بفهمید. خب شما پیش از انقلاب در دوران مبارزه با ایشون آشنا بودید، ولی بفهمید که اولین دیدار کجا و چطور بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه بعد که من خب چون بچه طلبه بودم معمولا علما را میشناختم، شاید از سال 45 و 46 و اینا، هم شهید بهشتی را میشناختم، هم شهید مطهری را میشناختم، هم مقام معظم رهبری را میشناختم. اینا به عنوان پدران فکر، چون مجله مکتب اسلام هم که چاپ شد، همه این بزرگان مثل امام موسی صدر و همه این آدما اونجا مطرح بودن، برای اینا میشناختم. من یادم هست که آقای حاجی جلال طاهری امام جمعه اصفهان منبر میرفت خیلی عادی توی مسجد نوی بازار، توی دهه ماه طول ماه رمضان بازاریا دعوت شده بودن منبر میرفت، منبری عادی، و سال 50 و ایشون اونجا روز نیمه ماه رمضان که رسید به مناسبت امام حسن مجتبی و تولد امام حسن مجتبی، کتاب مقام معظم رهبری را که درباره صلح امام حسن نوشتن، ایشون صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ بود اسمش، اینو مفصل توگه، و آقای خامنه‌ای را اونجا به مناسبت معرفی کتاب معرفی کردن. البته این فقط بر ما
در سال 50
اطلاعات ما را اضافه میکرد. اصلش رو میدونستیم که یه آدم فوق‌العاده‌ای توی مشهد ما داریم با این مشخصات و فلان. به نظرم این برکت مهاجرت آقا سال 42 که به خاطر چشم پدرشون مهاجرت کردن به مشهد، اصلا خدا از همون وقت الطافش شروع کرد و ایشون دیگه رفت تو خط اول، چهره های اول خط مبارزاتی. یعنی حتی مخواستم بگم که آقای مطهری هم بیشتر غلبه فکری داشت تا غلبه مبارزاتی، و آقای بهشتی هم همینطور غلبه فکری داشت،
بیشتر در حوزه نظریه پردازی،
ولی آقای خامنه‌ای هم نظریه پرداز، ولی بیشتری مبارز میدانی. یعنی و دیگه ما از بایشون آشنا بودیم تو مدرسه حقانی که اومدیم، دیگه بیشتر بایشون آشنا شدیم سال 51، و بعدم کتاب محمد رضا حکیمی منتشر شد، یادنامه علامه امینی که توش آقای مقاله داشتن، اون مقاله چهار کتاب اصلی علم رجال، اون بنیه آخوندی آقا را اونجا متوجه شدیم دیگه. خیلی بستگانش در موزه طلبه بودند و سرخالشون اینا، و دیگه خیلی معنوس شدیم از 51 و 2 وقتی میرفتیم مشهد، دیگه خونه ایشون شد پاتوق ما. و
شما طلبه قم بودید ولی مثلا میرفتید برای زیارت؟
بله میرفتیم زیارت میرفتیم و خب بعضی اساتیدمون هم شوخی میکردن میگفتن که چه فلانی میره بعد دنای خامنه‌ای بعد به امام رضا سر میزنه شوخی یعنی خودم میرفتیم منزل ایشون و وارد میشدیم و
جلسات مثلا هفته ای بود
نه هر شب تو اتاق ایشون یه اتاقی داشتند که اتاق ورودیشون بود یه اتاق چیزی بود خیلی عادی همه میشستن
بحث چی بود معمولا
بحث همه چیز اون جوهرش مبارزه بود منتها با رعایت اصول اون زمان و شرایط اون زمان اینا خب بحث‌های علمی میشد بحث‌های چیز میشد اون وقت من یادم هست که اون سالها ما فهمیدیم این بین المللی ترین چهره جهان اسلامه
چطور
چه ببینید بین المللی به این نیست که شما سفر زیاد بکنید بین المللی به اینه که اونقدر مطالعه بکنی و اطلاعات داشته باشی که تو رو به روز نگه دارد هیچ کس در ایران اندازه آقا مصر رو نمیشناخت به عنوان کانون مبارزات جهان مثلا ایشون کتاب های سید قطب سید های محمد قطب اینا رو یا ترجمه کرده بود یا خونده بود یا فلان و اون وقت مسئله مهم استقلال هند بود ایشون کتاب نوشته بود در این زمینه و یعنی اصلا بعد خودشون من فهمودن که من 17 سالم که بود 17 سالم که بود رفتم توی نجف و 35 توی از نجف ماشین گرفتم رفتم بغداد تو کوچه های بغداد دنبال دفتر اخوان میگشتم
گرایش به اندیشه های اخوان المسلمین نداشتن اون روحیه مبارزه طلبی اون رو مطالبه
نه درسته؟ ایشون هر قدمی که به روشنگری کمک میکرد یعنی اینا
قدم همون بسه نقش دین در بل. دنیای جدید
بل. قدم هایی ایشون برمیداشت که ذهن ما روشن بشه و از کی شروع کرد 1335 ایشون سال 1336 و 37 اینا با آقای هاشمی رفیق میشه
چطور با حضرت امام چون شما تو این زمین مطالعه فرمودید و مسلطید به این تاریخ مبارزاتی رهبر شهید انقلاب با حضرت امام کجا آشنا چطور
چطور که دیگه آغاز طلای آشنای امام یعنی امام اومد روی میدون
خب امام رو میشناختن ولی اینکه
امام یه استاد امام یه استاد بود تو حوزه چهره مبارزاتیش وقتی مطرح شد که شروع کرد به مطرح همون وقتی آقا توی حلقه اول بودن یعنی در 15 نفری بودند که اینا حلقه اول امام بودند بدون تردید همونایی که مرجعیت امام رو امضا کردن همونایی که ده ها بار همونایی که جزء
آقا موقع خیلی جوان بودند
این اتفاقا سوالی است که همه میکنن آقا جوانترین عضو همه این تشکیلات ها بودند جوانترین امام جمعه تهران بودن جوانترین رئیس جمهور بودن یعنی امام آقا جوانترین خب این آقا 6 سال از بنی صدر کوچیک‌تر بودن در رئیس جمهور شدن و هم بعد از بنی صدر اما آقا 6 سال از شهید رجایی کوچیک‌تر بودن در رئیس جمهور شدن اینا هر دو متولد 12 هم بنی صدر هم آقای رجایی متولد 12 آقا متولد 18 با 6 تا کوچیک یعنی آقا همه جا جوان‌تر توی شورای انقلاب جوان‌ترین عضو بودن آقا بازرگان و صحابی و اینا که خب پیرمرد بودن ولی آقا عضو جوان اونجا
آقای نواب ما همیشه از رابطه آقا و امام نکاتی شنیدیم اینکه خب بالاخره مراد و مرید بودند و عاشق و معشوق ولی واقعا این رابطه در آنچه که پس پرده اتفاق می افتاد و همین که فرمودید میخوام از این سطح عبور بکنی و به عمق بپردازیم چگونه بود نگاه حضرت امام به آقا چطور بود و رهبر شهید انقلاب به امام راحل چگونه نظر داشت
ببینید اول اینه بهتون بگم که آقای خامنه ای در عمر محدود بنده که 67-8 ساله اصولگراترین شخصیت جهانی که میشناسم
اصولگرا به معنی سیاسیشو میگی؟
نه فقهی اجتماعی سیاسی
اصلاح طلب اصولگرا داریم شاید یه برداشت
نه نه اصول نه نه اصول به معنای اصول اسلام نه به معنای اصولگرای سیاسی نه اصولی ترین آدمی بود که من میشناسم
فهمودین که صدها ویژگی میتونید برشماره کنید یکی دو تا شاخصشو بفهمید که رهبر شهید فهمودین که عاشق امام بودن
ببینید این عشق اصلا حدی نمیشناخت بهترین نمادش این جمله معروف امام که این تو دنیا معجزه کرد این جمله، راه ما راه امام خمینی است، راه ما راه امام خمینی است، اندیشه ما اندیشه امام خمینی است، مسیر ما. وقت این تلفظ خامنه ای و خمینی هم تو خارج کشور خیلی شبیه به هم دیگه است، اصلا کسی نفهمید که رهبری عوض شد. یعنی این امتداد مبارزاتی از 10 سال امام و 35-6 سال آقا، این 45-6 سال دیگه نهادینه کرد مبارزه را. برای حزب الله همین طور بود، برای البته خب خیلی تفاوت‌های زیادی بین عمل کرده امام و آقا هست، عمل
شاید اقتضاعات زمانه هم هست.
نه نه، اقتضاعات سنه. آقای خامنه‌ای، من 1353 که رفتم شهر، گفتن شهرزاد چه خبر، گفتم شهرزاد یه شهر بومی بود ولی مثلا یه چیزی از ارتش اومده و بومی بودن شهر بهم داد. گفتن چیه؟ گروه گردان تیپ فر. من اینو بلد نبودم. من دفعه آینده که اومده به من بگو که اون مرکزی که اومده مرکز چیه، اومده شهرزاد که میگه بومی بودن شهر رو به هم زده. خب ایشون از اون سال مسئله ارتش و نظامیگری برمیگرده به سابقه زندان بودنشون 32 در زندان ارتش بیرجند. از اون وقت دیگه ایشون حساس میشه، تمام این درجات رو ثبت میکنه و یاد میگیره که از 42 ایشون یاد میگیره اینا رو. بعد دیگه علاقه زیاد میشه، بعد مسائل نظامیگری و فلان اینا رو مطالعه میکنه، تا اونجای رسید که تیمسار ظهیر نژاد من گفت من 50 سال ارتشی هم، هیچ وقت نیروهای مسلح اندازه الان فرماندهی نشدن. خب این تفاوت اصلی است.
این جمله تیمسار ظهیر نژاد
من گفت
به شما بود،
گوشم شد. گفت تو 50 سال گذشته هیچ وقت نیروهای مسلح ایران مثل امروز فرماندهی نشدن.
شاخص در انقلاب ما چیست؟ شاخص در انقلاب ما چیست؟ این خیلی مهم است. من عرض می کنم بهترین شاخص ها خود امام و خط امام است.
بهترین شاخص ها
خود امام و خط امام است.
همه کسانی که با مبانی امام و با راه اسلام و راهی که امام طی کرد مخالف بودن، سعی شده که امام فراموشی برای اینکه این راه گم بشه.
ما نقشه راه داریم، نقشه راه ما همون اصول امام بزرگوار ما، اون اصولی که با تکیه بر آن توانست اون ملت عقب افتاده سرفکنده را تبدیل کند به این ملت پیشرو و سرفراز. ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است.
امام به عنوان یک الگو، به عنوان یک معلم، به عنوان یک رهبر در ذهن ما و در واقعیت جامعه ما حضور دارد. جسم او نیست، جسم او نیست، اما فکر او هست، راه او هست، درس او هست، و این درس همان چیزی است که ملت ایران و همه مسلمانان عالم به آن احتیاج دارند.
خب این تفاوت عمل کرده با امام. امام سنش هم اقتضا نداشت. یه جانشین فرمانده کل قوا مشخص کرد، آقای هاشمی رفسنجانی اختیارات داد دست او. آره آقا اختیارات نیرو مسلح دست کسی ندادن. تفاوت عمل کردی با تفاوت اندیشه‌ای فرق می‌کنه. آقا و امام هر دو معتقدن ارتش نباید منحل بشه. و خیلی از این کسانی که بعدم تو جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن، اینا اصلا داعیه دار انحلال ارتش بودن.
بله.
ولی امام و آقا تو موازه اصولی اصولی، ولی تو عمل کرد آقا جز به جز ارتش را
چه افتخار آفرینی داشت ارتش در همه این دوران مبارزاتی ما.
اصلا این بنیه‌ای که ما
این انسجامشون هم با سپاه هم، این اصلا یه چیز عجیبی که خیلی من دیدم این روزا زیاد نمیشه نمیشه که شاید همه ما اینقدر هماهنگی و اینقدر برابر بودن رو شاید انتظار نمیده.
نه من الان دارم تصور میکنم آقا سال 1364 داره توی نمایشگاه خودکفایی نیروی دریایی سپاه قدم میزند و کلمه به کلمه داره. هیچ کس اندازه آقا مسئله خودکفایی رو در زمان ریاست جمهوری ها و بعد فرمانده که رهبری که هیچی. اون وقت که رئیس جمهورم بود تمام جان و دل و هوشش این بود که یه قطعه تو نیرو هوایی ساخته بشه، یه قطعه. آقا این معجزه است هواپیمای سال 56، 56 میلادی، نه 56956، نه 56 شمسی. هواپیماهای F5 ما مال سال 56 میلادی شاه. این هواپیما باید کویت بمبارون کنه بیاد. این اگه 100 تا قطعه شد ایران نساخته بود که آمریکا یه قطعه هم به ما نمیداد که. اوورهال اگه نشده بود که. و اینا همه یادگار زمان ریاست جمهوری.
زنده باد. من به همین بهانه که فرمودید یه عرض ادب ویژه بکنم محضر همه عزیزانمون در نیروهای مسلح، خاصه اون خلبان شیردل و شجاع ایرانی که با این F5 رفت و اون پایگاه آمریکایی در کویت مورد اصابت قرار داد. آقای نواب، حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه ای خب مسئولیت های خاصی رو برای جناب عالی ترسیم کردن و تعریف کردن که شنیدنی هر یک از این جایگاه ها با این بیان شیوای شما حتما هم جذاب خواهد بود. ولی یه نگاهی خب همون دوران هم با آینده روحانیت داشتن. بعد یک مرکزی تحت عنوان مرکز خدمات حوزه علمیه تأسیس میشه که خیلی ها میگن این یک جراحی بزرگ بود در سنت هزار ساله عشبت که حوزه. اون موقع هم خیلی اعتقاد داشتن که این کار استقلال حوزه رو خدشه دار میکنه. در اون روزهای پرفشار، در اون روزهایی که بالاخره نظراتی بود احتمالا از جانب بعضی از افراد صاحب کلام و نفوذ هم مطرح میشد، تکیهگاه و استدلال رهبر شهید انقلاب برای حمایت از این تحول ساختاری چی بود که هم عزت طلاب رو به ویژه عزت معیشتی رو حفظ بکنه، هم اون ساختار اساسی حوزه هم بتواند مستحکم بماند؟
ما خدمت ایشون رسیدیم و عرض کردیم که آقا 12 سال از انقلاب گذشت، نه ساعت اول نگی که روحانیت برای خودش فکر کرده، 12 سال گذشت. همه نهادها و همه جریانات برای تیر قبل از زمان ریاست جمهوریشون شروع شد، از اول رهبرشون که میگه آقا همه برای کسانی که جبهه میرن یه کاری میکنن، یه رتبه میدن، پایه‌ای میدن، کاری میکنن توی هر نهادی، هر الا حوزه علمی که چی برای رزمندش ارزش کاری. حتی رزمنده اومده 13000 مورد ما آنالیز کردیم که طلبه رزمنده برای درمان جراحت جنگیش رفته پول قرض کرده و رفته معالجه شده. اینطور آقا یه فکری، آقا من پیشنهاد چی بود؟ آقا یه بیمه ای، حالا همه مرخشا، حتی من یادم هست بهشون گفتم، گفتم کارگرای به اصطلاح امروزی کلم پاکبانای شهرداری هم دفترچه بیمه دارن، ولی مراجع امام دفترچه بیمه نداره، علمای درجه که امام دفترچه. آقا برو پیشنهاد تو بیار. رفتم پیشنهادی مکتوب کردم، 50 روزم طول کشید تا با نهادهای مشابه مثل نیروهای مسلح و تامین اجتماعی و معاونت خدمات درمانی وزارت بهداشت و با همه اینا صحبت کردم و یه طرح جامعه آقا طلب و بیمه بشن، اونم حد اقل مثل یک کارگر، مثل یک پاکبان.
این مال چه سالیه؟
این مال سال 69.
69
بله. ایشون بسیار خوشحال شدن از این طرح، گفتن خیلی خوبه، یه دعایی هم کردن بالا سر نامه و گفتن برید کارش انجام بدید، یه گروهی هم مأمور کردن برای حمایت مالی از من. خب این پیشنهاد، ولی وقتی بهشون گفتیم که دیگه زیاده خواهی محسوب نمیشد، یک دو اضافه هم نکردیم، یک دینار، یعنی ما نگفتیم که شما با مدیر کل و طلبه را در رده مدیر کل با در رده کارگر کف بیمه رو به طلبه بدید، آقا قبول کرد و این کار هست چیز استارت.
خب اون وقت نگاه های مخالفی که وجود داشت چطور مدیریت شد؟
نگاه های سنتی تو حوزه بود، حتی ما رفتیم جاهایی از مراجع تصمیم گیر حوزه باشون صحبت کردیم، قانعشون کردیم. عمده یه سری حالا بعضی مراجع مثل اینجا یه نام ببرم از مرحوم آیت الله عظمی فاضل لنکرانی، اینا خوب خانوادگی پدر بزرگ همشون از علما بودن، گفتن فلانی تو درست فهمیدی. گفتم چرا؟ گفتم ببین من بچه طلبه بودم، بچه طلبه با توکل زندگی میکنه، پدرش امروز داره میخرد براش فردا نمیخرد، طلبه با همین روش کرد. ولی بعد از انقلاب یه مش بچه کارمند، بچه سردار، بچه بازاری، بچه فلان اومدن طلبشه و اینا توکل موکل اینا خیلی نمیفهمن. این دفترچه باباشون از اول دفترچه بیمه تو جیبش بوده، نه اون بیمه رو میفهمن و تو اونو امتداد دادی، گفتی آقای طلبه اگه برادرت کارگر دفترچه بیمه دارد، اون برادرت هم معلم دفترچه بیمه دارد، تو هم دفترچه بیمه دارد.
به همینجا محصور شد این خدمات، یعنی که ادامه پیدا کرد؟
محصور نشد، خدمات توسعه پیدا کرد، ولی با این آغاز شد و آقای چیز فرمودن، آقای فاضل فرمودن حوزه رو بیمه کردیم. یعنی گفتن این حوزه، البته این تعبیر که مثلا ما رفتیم زیر پوشش تامین اجتماعی، بعضی گفتن که تامین اجتماعی هم تو بیمه کردی، چون امتدادش با روحانیت دیگه خیلی نمیشه توش دست برد و خرابش کرده بودن. و این به نظر من یه اندیشه با کار فکری که شد و این که تمام مراجع تقلید بعد از 5 سال، 10 سال، 2 سال با تفاوت تفکراتشون به اخلاص آقا رسیدن.
چطور؟
که آقا قصد دخالت ندارد، قصد آقایی کردن ندارد. آقا بر آقایی کم نداشت، آقا کم بود آقایی نداشت که بخواد تو حوزه جبران کنه.
ببخشید من اینجا یه سوال برام پیش میاد، یعنی چی؟ مگر خب هم مرجع تقلید بودن هم رهبر جامعه اسلامی بودن، نمیتونستن در حوزه دخالت بکنن؟
نمیخواستند، این سنت امام گذاشت، میخواستن به حوزه به حاکمیت گره نخورد، مستقل باشه، اون استقلال حوزه برشون مهم بود.
یعنی زی طلبگی
امام که رهبر بودن، امام هم مرجع بود هم رهبر بودن دیگه. تو 10 سالشون دو میگفتن امور حوزه سایه گلپایگانی باشه یا شورای عالی حوزه، ایشون هم یه نماینده داشتن.
ولی مطالباتی از حوزه داشتن،
آقا هم داشتن، مطالبات زیادی هم داشتن. این ببینید، ولی اینقدر که مراجع تو شورای عالی حوزه نماینده داشته باشن، آقا هم نماینده داشته باشن، در این حد مرجع هم دیگه، یه مرجع هم نماینده داشته باشن، ولی دخالتی در من حوزه رو اداره بکنم و من مسئول حوزم و شما، نه اصلا حوزه نیروی مسلح نبود، نیروی مسلح من مسئولشم، فرمانده کل قوا هم امام گفتن، فرمانده کل قوا هم آقا گفتن، سفتم وای میستادم پاش محکمم، شأنشون بود، کارشون بود، ولی حوزه رو میگفتن نه مستقله، دیگران نماینده دارن، منم نماینده. آقا چند ده تا کنگره را استارت دادن، صحبت کردن، کنگره شاه عبدالکریم حائری، اینا اخیر بود، کنگره مرحوم نائینی، کنگره مرحوم میلانی، کنگره‌ای که در بزرگ داشت. ببینید اهتمام به حوزه فقط اهتمام مالی نبود، اهتمام برای آقا صحبت کردن راجع به مرحوم نائینی حداقل 10 ساعت وقت می برد، چون ایشون که حاضر نبود حرف بی دلیل بزنید، باید 10 ساعت مطالعه می کرد تا اون نیم ساعت 20 دقیقه صحبت رو در جمع مسئولین اون کنگره می کرد. آقا مایه می زاشت، پژوهشی، آموزشی، خدماتی، علمی، راهبردی و بیشتر از همه بین المللی.
آقای نواب این اشاره که میکنید، این سوال رو به ذهن متبادر میکنه که در منش مدیریتی رهبر شهید مرز بین تبلیغ مذهبی و دیپلماسی چطور تعریف میشه؟ بالاخره در این عرصه شما هم در دانشگاه ادیان و مذاهب تشریف دارید که میگیم ادیان و مذاهب، یعنی خودش بچه بین المللی. دومی که اصلا شما در مجمع جهانی اهل بیت سلام الله علیه مجمع تشریف داشتید و دارید، نگاه ایشون چطور بود که این خروجی که الان اشاره داشتید داشته؟
من بدون ملاحظه با دقت با شناخت این سیچل تو بزرگ تشیع در طول تاریخ بعد از غیبت سرات حالا بیشتر نداریم، اسمشون هم آقای رسول جعفریان دیگران نوشتن،
نه
مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه هلی، علامه مجلسی، حالا 37-38 تا، ما تو این 37-38 تا بزرگ جهان هیچ کسی به اندازه آقا در بین المللی بودن نداشتیم. اصلا آقا یه چیزای تو این،
یعنی اونایی که اشکال میکنن به جامعه الزهرا، جامعه المصطفى و غیره، به این مجمع جهانی، اینها بعد بیان تو این اندیشه ها
اصلا نداشتیم.
اون داشتیم آقا که نسبت به اینکه اصلا ما برای چی باید بودجه بدیم به این
حوزه. آقای بروجردی یک کمی کار بیرون‌المللی کردن، آقای شریعت مداری یک کمی کار بیرون‌المللی کردن، مرحوم منتظری یه سری کارهای بیرون‌المللی کردن، ولی در این حجم گسترده هیچ کس مثل آقا ظاهر نشد. چون هیچ کس شناخت آقا را از دنیا نداشت. دو سه تا چیز از آقا میشناسیم که هیچ کس در تقریب در جهان اسلام تو بزرگان اندازه آقا مایه نذاشت.
یعنی این تقریب رو یک
یعنی هیچ مرجعی ارتباط نخم شعاری نبود. هیچ مرجعی اینقدر